بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علیه السلام: احذروا نفار النعم فما کل شارد بمردود. از دست دادن نعمت و فرار اون یا نفار که شاید رمیدن یه میدونی نزدیکتر از فرار باشه، یا یه نوعی اینی که انسان وقتی که از یک سرزمینی تصمیم میگیره که بره جای دیگه، مهاجرت که میکنه. نفار یه معانی داره که به هر کدوم از اینها نزدیکه، هرچند که کامل نیست و یک حقیقتیه که این حقیقت مهمیست در عالم و این حکمت تا حد زیادی شرایط زندگی ما و شرایط انسانها و آدمها و کسایی که به خصوص با معارف و مطالب انسانی و دینی آشنا هستن و اینا چطوری میشه که این شرایط براشون فراهم میشه. و این حکمت در این کوتاهیش بسیاری از حوادث زندگی ما رو داره. ما اول ببینیم حقیقت نفار چیه. این که انسان چیزی که ما بهش میگیم کفران نعمت، و کفران نعمت چه جوریه، نعمت چیه و چگونه میره. تصور اولیه‌ای که متاسفانه ما کسانی که به طور طبیعی با مطالب دینی و دعا و ادعیه و توسل و حاجت خواستن و این فضاهای رایج از این طریق آشنا شدن، اینه که خب یک اربابی تو آسمون هست، مثلا خدا و پیامبر و ائمه و ملائکه و این جهانی که اونا این دنیا رو تنظیم کردن، ما هم خب اینجا کلی استفاده کردیم، بنده هستیم، چون بنده هستیم باید حرفشون رو گوش بکنیم، مثلا نعمت رو اینطوری استفاده بکنیم، چی بکنیم چی. و وقتی هم که مشکلی داشته باشیم باید بریم سراغ اونا، مثل همونطوری که میریم سراغ بقیه ارباب‌های این جهان. ارباب‌های این جهان همش اون ارباب‌هایی که برده داشتن و رعیت داشتن نیستن. الان ما ارباب های عالم همین میخواید که مثلا یه دستگاهی بخرید، میرین یه پولی میدین و یه چیزی میخواید، و همه ما با مراجعات زندگیمون رو اداره میکنیم. تصور ما هم از اینها، تصور ابتدایی تأسف‌بار ما از اینها همینه. و حالا یه حاجتی داریم، خب میریم مثلا حرم، میریم مشهد، میریم فلان، اینو به ما بده. این تصور غلط که همونجا هم میاد تو این نعمت ها هم اضافه میشه، اینای خدایی که یا ائمه یا ملائکه یا اصلا دستگاه این جهان، این دستگاه این جهان دستگاه صلب و محکم و پیچیده‌ای که در یک فرایند خشک و منطقی با ماست، منطق خشک که مثل چی؟ مثل شما آدمی که توی اداره، توی شرکت خیلی معتبر داره کار میکنه، سر ساعت باید بره، سر ساعت باید بیاد، این وظایفشه. وقتی هم که یه ذره کوتاهی بکنه بلافاصله نتیجهشو میبینه. اگر وظایفشو درست انجام بده پاداش میبینه، و اگر مشکلی داشته باشه میتونه مراجعه بکنه، سعی میشه مشکلش حل بشه. بعضی هاش از این اگر هم مشکلش رو حل کردن مازاده بر حقش و مازاده بر اون درخواستی که مازاد از حقی که داره و اون قراردادی که با هم دارن، اینا لطف کردن. این نگاهی که نگاه غیر توحیدیه به عالم، نگاه غیر توحیدیه به امامه، نگاه غیر توحیدی به این جهانه. جهان اینگونه نیست و همچین خدایی و همچین امامانی در جهان وجود ندارند. امامی که اونجا نشسته باشه تا من برم ازش درخواست کنم، یا ملائکه‌ای که کرام الکاتبین بودنشون به اینه که مواظبن چارچشمه ببینن که من چیکار کردم، یه دفعه حواسم نباشه یه نعمتی رو توجه نکنم، یه دفعه اینا مثل مأمورین شلیک دستشون رو ماشه است تا اینطوری بشه، این دستاشون رو انگوشاشون رو ماشه فشار میدن و این نتایج این بیتوجهی من مثل رگبار مسلسل رو سر من میباره. این تصور، چنین نگاه، چنین خدا، چنین امام و چنین کرام الکاتبینی وجود نداره. چون اینکه کرام الکاتبین نمیشه، کرام الکاتبین یعنی از اونایی که مراقبت هستن و کتابت میکنن، اینو بهترین هاشون. این که بهترین نیستش که اینطور، این که فقط فرشته عذاب، مثلا عذاب فرشته میداره، فرشته که جهان اینگونه نیست و انسان هم چنین نگاهی درست نیست، چنین نگاهی غلط. اینه که وقتی که ما این خدای اربابی و این خدای کنار و نگاه به ولایت، نگاه غیر توحیدی به ولایت رو چگونه باید کنار بذاریم، بحث‌های نظریش البته جاهای مختلف صحبت کردیم، فایل هاش هم موجوده و دوستان هم اکثرا اون فایل ها رو شنیدن منتها اجرا نکردن. ببینید که دوستانی که خودشون اصلا این فایل ها رو نوشتن بعدشون پیاده کردن، تعریف کردن، کلی به من بهبه و چهچه گفتن، اما تو مقام عمل همون خدای اربابی و اون امام اربابی و اون جهان ارباب رعیتی توی ذهنشون هست. چنین چیزی وجود نداره اصولاً. حالا این که در واقع انسان چگونه باید پیاده کنه، اولش این باید دنبالش باشه، چیزی که خودش میدونه. مثلا این نگاه وقتی که یه بار دو بار سه بار این بحث رو شنید، بلافاصله باید ببینه که این ذهنیتی که در مورد اینها داره و غیر توحیده و تو اونجاها حداقل بنده ادعا دارم میکنم که اینا اصلا باطله، چنین خدایی وجود نداره. اگه خدا اینه، من به اون خدا کافرم. یه خدایی که شما گاهی دورش میگین، من کلن به اون کافرم. امامی که شما میگید، این نگاه به امام، مثلا امام معصوم، نحوه توسل، نحوه تو، من خدا رو شاهد میگیرم که الان هرچی که فکر میکنم در دوران طولانی عمر ممرام کم نبوده، تا الان 64 رو دارم تموم میکنم، در این دوران طولانی برای یک لحظه به همچین امامی ایمان نداشتم، برای یه لحظه، برای یه لحظه به همچین امامی ایمان نداشتم و کلن به این نوع اعتقادات از اساس من کافرم. اگه شما میگید کفره، شما بذارید همون مؤمن باشید، من همون کافرم باشم. و اینه که حالا چجوری انسان مراجعهش که مشخصه، خب یواش رو شروع بکنه به تغییر تفکراتش، نگاهش رو عوض بکنه، نگاه بره به سمت چیزهای توحیدی. اینه که خدا واسطه باشه که من یه کار بدی بکنم و بعدش هم بریز منو بگیره. این نگاه ها اولین چیزهایی که تو این مکتب علاوه طباطبایی و آقای پهلوانی توش تکیه میشه، این خداها رو بریزین دور. در رحمت کنم مرحوم آقای پهلوانی توی این اواخر عمرش شاید تو هر صحبتی که میکرد میگفت مثلا این به خدا، بعد میگفت کدام خدا؟ خدای کنار؟ نه خدای کنار نیست. بعدها من توجه کردم که این چقدر ایشون این اواخر 3-4 ماه عمرش، مثلا آخر عمرش یا مثلا 1 سال آخر عمرش که به همه هم خبر داده بود که در حال رفتنه، تأکید میکرد که خدای کنار نه، بعد امام کنار نه، امام، همه این مفاهیم رو عوض کن. حالا این عوض کردن، این اولین نیاز این مکتبه. توی اینجا البته ما بحث نعمتها رو داریم که این نعمتها در جهان چگونه است و چگونه نفار میکنه، چه موقع برمیگرده و توبه چه اثری توش داره. این وقتی که اون نگاه غیر توحیدی رو به این عالم برداریم، وقت یه نگاه اوهلایی، خیلی نه عقل خشک منطقی، عقل جامع، پر احساس، پر محبت، پر درخواست، پر دعوت، پر از زیبایی بر انسان پیدا میشه. برای اینکه توضیح بدم چطوریه، شما همین نعمت آب رو در نظر بگیرید. این آبی که الان ما مشکل داریم و خطرناکه و احتمال داره که چیز مثلا شرایط در نظر بگیرین، این آب یه نعمت، این نمونهش. حالا این نفارش چطوریه، استفادهش چجوریه، کفرانش چطوریه، شکرش چطوریه؟ آب یه نعمتیه که توی این جهان تکوینی میاد و مشکل ما وقتی که کفران داریم به این صورتی که از همین این درست استفاده نمی کنیم. درست استفاده کردنم چیزی نیستش که یک امر محال عجیب غریبی باشه، یا فقط با نیاز به نگرانی باشه، یا نیاز باشه شب تا صبح سجده بکنیم که خدای آب به ما دید. نه، آب رو هدر نده انسان. آب رو این استفاده غلط، نامفهوم و نادرستی که الان ما از تو این سالهای طولانی از آب داشتیم و تغییر اون یک کار خیلی ساده و ابتداییه که اگر آدم هایی که تو این کشور هستن، یعنی همین ما و مسئولین و اونهایی که این مدت کار دستشون بوده و ماهایی که استفاده کردیم، همه ما هم دیگه، به جای این که اینو متهم کنیم، به اون پشت بدیم، خودمون 6 برابر استفاده بکنیم و ارواح اینها یه برنامه‌ریزی دقیق مشخص بکنیم. همونطوری که وقتی که شما یه جمع محدودی هستین که قدر هم دیگر رو میدونید و میدونید که چگونه با هم در مورد یک موضوع رفتار بکنید، راحتی توی اون موضوع با هم برنامه میریزین، بهترین استفاده رو میکنین و اون نعمت اصلا خود به خود افزایش پیدا میکنه. سر یه سفره انسان نشسته باشه، وقتی که همه با هم مهربان هستن و همه قدر اون رو میدونن، موقع غذا خوردن با تمرکز غذا میخورن، آداب غذا خوردن رو خوب ادا میکنن. حالا تو اون غذا دو نفر دیگه هم غذا کم باشه، یه دفعه یه مهمون سرراست باشه، همه به بهترین شکلی از اون سفره استفاده میکنن. حالا مثل ماها، مثل مردم ما تو مسئله ها، شروع کنیم بد و بیرا گفتن به کسی که غذا رو پخته، یا بخوایم از هم بقاپی، یا بخوایم مثلا یه نوعی هر کسی دیس غذا رو بکشه سمت خودش، یا چجوری میشه تبدیل میره همین وضعیتی میشه که ما الان تو آب داریم. این نفار نعم یه چیز خیلی اوغلایی و واضح و روشنیه. وقت سطوح نفار رو در نظر بگیرین، مرتبه اولش همین چیزی است که ما تو رفتار خودمون به دست میاریم. یعنی وقتی که آب رو هدر میدیم، وقتی که چاهای بی‌رویه میزنیم، وقتی که ابتدایی ترین اصول عقلایی رو در مورد استفاده آب به کار نمیگیریم، خب آب از بین میره. تو سطح بالاتر هم جهان تحت تأثیر رفتار ما و اثر رفتار ما همون آثار ظاهر میشه، مثلا مرتبه بالاتر حرکتی که بشر میکنه در چی؟ در صنعت و تکنولوژی و این رفتارهای بیرویه‌ای که مثلا باعث میشه که لایه اوزون سوراخ بشه و شکاف پیدا بکنه و بعدش بعد از اون یخهای قطبی آب بشه، زمین گرم بشه، همینطوره محیط زیست رو از بین ببره، جنگل ها نابود بشه و همه این چیزهایی که هستش. این چی میشه؟ این ببین همه اینها نفار نعم، یعنی این مرتبه به مرتبه بالا میره، بالاتر میرسه به جهان ماورا باطن این جهان در اثر رفتارهای غلط ما، همینطوری این نعمت رو خود به خود میگیره، نه اینکه یک کسی نشسته باشه اونجا آب ما رو بگه این پیچ آب رو قطع کنید، نه، این اثر طبیعی رفتار ماست و نفار اینطوری حاصل میشه. و هرچی که به سطوح بالاتر این جهان، به باطن این جهان و به حقیقت این جهان نزدیکتر میشه، اون اتفاقا هوشمندتره و هوشمندیش در جهت کمک به ماست. مثل چیه؟ مثل اینه که شما یه بچه ای توی خونه رفتارهایی که داره آثاری داره، آثارش وقتی که در سطح خودشه، مثلا با برادرش، خواهرش، همبازیش، رفتار عکس العملیه، مثلا میزنه اونا میزننش، این بد اخلاقی میکنه، اونا هم یکمی تحمل میکنن، بعدش اونا دیگه بهش بی‌اعتنایی میکنن. این تو مرتبه خودشه، کاملا عکس العملیه، عکس العمل رفتارش همونیست که این خودشه. یه مرتبه بالاترش میاد به مثلا برادر بزرگش، اون هم اثر رفتارش رو تو رفتار این بچه رو تو رفتار خودش نشون میده. مثلا اون هم وقتی که این رفتار بدی داشته باشه باش برخورد میکنه، اما برخوردش یه مقداری هوشمنده در جهت این، یعنی یه طوری برخورد میکنه که دفعه بعد اون کارو نکنه. یه کمی از اون همبازیش هوشمندتره، اونم در جهت هوشمندی در جهت منافع خود این بچه بالاتر میرسه. به پدر و مادر اینها خیلی مهربانانه تر هست، ممکنه که تونتر هم برخورد کنن، زودتر هم برخورد کنن، اما به نیت اینه که این بچه رو از این رفتار غلط نجات بدن. کاملا هوشمنده و با هدف چی؟ هدف کمک به این بچه. حالا این مرتبه بره بالاتر، فرد بره با یک مربی برجسته بسیار مهربانی که اون بیشتر میدونه، بهتر میتونه، زودتر عکس العمل نشون میده و هدفمندتر هم هست. همینطور مرتبه بره بالاتر، این بچه در کنار یک حکیمی باشه، یک حکیمی که همه چیزش و همه رفتارهاش رو حکمت، هوشمندتر و هدفمندتر و مهربانانه‌تر. البته خودش میفهمه که اینطوری، یک آدم عاقل میفهمه، یه بچه خودش پک میکنه که این داره منو مجازات میکنه، اما اون حکیم نیازی به مجازات این بچه نداره، هر کاری میکنه در جهت منافع خود این بچه است. همینطور مراتب عکس العمل جهان نسبت به رفتار ما اینطوری مرتبه به مرتبه هوشمندتر و مهربانانه تر و هدفمندتر میشه و جهان مثل در این کائنات در رفتار ما، مثالی که من همیشه عرض میکردم، مثل یک شطرنج بازه، ما دو طرف شطرنجیم، ما با رفتارهامون یه طرف شطرنجیم، اون یه طرف دیگه، و اون داره ما داریم بازی میکنیم، اونم داره بازی میکنه. اون شطرنج باز ماهرترین شطرنج بازه و تنها شطرنج بازی که هدفش بردن طرف مقابله. من دارم بازی میکنم، اونم داره بازی میکنه. من برای چی دارم بازی میکنم؟ دارم امیال و جهالت ها و نفهمی های خودم رو میارم توی بازی، میخوام به سمت اونا برم. جهان بازی بکنی با من برای چی؟ برای اینکه من برسم به اون اهدافی که خودم تو بنیاد خودم و اهداف بنیادین من و اون سعادت و رفاهی که من انتخاب کردم، هرچی که انتخاب کردم میخواد منو پیروز بکنه و من خودم رفتارهای خودم میذارم به همش میزنم. این وضعیت نعمت هاست و راهش چیه؟ راهش همه عقله. عقل انسان عقلشو به کار بگیر، با ترس و واهمه‌ای که تبدیل به عمل نشه هیچ کاری نمیشه که منفی هم هست. هیچ ارزشی نداره ترس خالی یا هی انسان به خودش سرکوف بزنه، باید تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به عمل بشه. حالا مثال هایی که دوستان زدن مثال های خیلی خوبی بود، نعمت عمر، نعمت معارفی که انسان در دسترسش قرار میگیره، نعمت جمعی که هم فکر و هم راه آدم هستن، همین نعمت ها نعمت های خوبی هستن. هر واهمه انسان تبدیل باید به چی بشه؟ تبدیل به عمل. و وقت از همینجا مشخص میشه انسان هرچی هم که اشتباه کرده باشه، هرچی تا وقتی این نفس داره میاد و میره، راه بازگشت هست. وقتی که بازگشتن میکنه انسان، چه بسا کمک کائنات به اون بیشتر از قبلش باشه، یعنی یه بازگشت کوچیک موجب میشه که هزاران نعمت و هزاران باران نعمت از آسمون برای ما بریزه. چرا؟ چون این شطرنج باز این همه زحمت کشیده، این جهان رو درست کرده برای یه لحظه من، یعنی که من یه بار بگم آقا اشتباه کردم دیگه، آب نمیخوام اینطوری مصرف کنم، اون برای من میریزه، همینطوری فوران میکنه. منتظر دیگه همین برنامه رو ریخته برای این. اگر نمیریزه، یا من بازگشت درست حسابی نکردم، یا اینکه داره برنامه ریزی میکنه برای من. شطرنج باز دیگه داره برنامه ریزی میکنه که چجوری این به نفع من هستش. و تا وقتی هم که انسان داره استفاده میکنه، اونها هم دارن هی به انسان کمک میکنن، دارن هی این جهان در جهت کمک و یاری انسان دیگه. و سلام.